تمن نعمت حق است.
جلسه تحت عنوان پیامدهای فراموشی قدیر، یعنی فراموشی قدیر چه آسیبهایی رو به بار آورد و متوجه امت اسلامی با گذشت 14 قرن کرد.
شکر ولایت به گردن بشر افتاد.
پیامدهایی که به دنبال قدیر رخ داد، یک پیامد اول این بود که مردم رو منحرف کردن، مردم رو از مسیر اصلی منحرف کردن و این انحراف همینطور ادامه پیدا کرد. و دیگر ظلمی که به اهل بیت علیهم صلوات الله شد،
حج وداع است از شجر دین به دامنم ثمر افتاد، صحبت فرداست نگویید نگفتم، حیدر مولاست نگفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تالله لو تركوا الحق لأهله واتبعوا إترة نبيه لما اختلف في الله اثنان ولورث خلف عن خلف وسلف بعد سلف حتى يقوم الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ولكن قدموا من أخره الله وأخروا من قدمه الله، حتى إذا ألحدوا المبعوث وأودعوه الجدس المجدوس أخذوا بآرائهم واتبعوا شهواتهم كأنهم لم يسمعوا كلام الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. من تشکر میکنم از این فرصتی که به دست آمده در جمع عزیزان و دانشپژوهان، اساتید و روحانیت معظمی که جلسه تحت عنوان پیامدهای فراموشی قدیر، یعنی فراموشی قدیر چه آسیبهایی رو به بار آورد و متوجه امت اسلامی با گذشت 14 قرن کرد. دقت و مطالعه و اندیشه و رسیدن به یک نتیجه مشخصی در این پیامدها برای اینکه انسان آسیب شناسی کند و بعد هم در صدد علاج و چاره برایت خوب است. اما من به نظرم رسید که اگر این عنوان عوض می شد، پیامد دشمنی با قدیر و موضع گیری با قدیر، نه فراموشی قدیر. مرحوم آقای آسد محمد باقر، فرزند آقای آسد محمد هندی، متوفای 1329 است، شب قدیر در نجف اشرف وجود مقدس حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین علیه الفدا رو در خواب دیدن. دیدن حضرت خیلی ناراحتن، افسرده هستن، غمناکن. عرض کرد که آقا الان ایام قدیر، مردم در جشن و سرور و شادی هستن، شما رو اینطور من غم‌آلوده مشاهده میکنم. فرمودن که در خواب این بیت رو از حضرت شنیدن: لا تران اتخذت لا و اولاها بعد بیت الاحزان بیت سروری. ایشون وقتی از خواب بیدار شد، این شعر حضرت رو مطلع قرار داد و اشعاری رو گفته که یک بیت شما عرض میکنم، همین مضمونی که عرض شد میرساند. ایشون میگوید که کل قدر و قول افکن و زوری هو فرع من جهد یوم القدیری، هو فرع من جهد یوم القدیری. اینها هر افک و حیله و زور و ستم و همه چیز، اینها فرع انکار قدیر هست، نه فرع فراموشی قدیر. انکار قدیر، قدیر رو انکار کردن. هو فرع من جهد یوم القدیری. و اما مطالبی که من برای سروران عزیزم در این جلسه در نظر گرفتم و سوالهایی که قرار است مطرح بشود، شاید در مطالبی که من عرض می کنم پاسخ برخی از سوالها داده شود، اما تقاضا می کنم عنایت بفرمایید. خدای متعال در قرآن مجید با صراحت این حقیقت رو فرمودن که ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. این که کسی بگوید همه این صراط ها صراط مستقیمه، این انکار نص قرآن مجیده. قرآن مجید یک راه رو راه مستقیم میداند، ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. این صراطی که به خدا ختم می شود، اون صراط صراط مستقیم. ولعل این که ما موظفیم در شبان روز حداقل 10 مرتبه در نماز بگوییم اهدنا الصراط المستقیم، تکرار این اهدنا الصراط المستقیم، از خدا درخواست کنیم هدایت به صراط مستقیم رو، حالا بر اساس تفاسیری که از آیه شریفه شده. آیا اهدنا ایجاد عرض می شود، طلب هدایت؟ خب تحصیل حاصل نیست، ما در صراط مستقیم هستیم، یعنی ثبتنا علی صراط المستقیم، یا معانی دیگری داره، یا یکی از معانی که برای شده این که هر لحظه ای انسان نیازمنده به این که در صراط مستقیم باشه. علی ای حال این نشان می دهد در اسلام از یک اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست در صراط مستقیم موندن. چون صراط غیر مستقیم یعنی سقوط، صراط غیر مستقیم یعنی جدا شدن از خدا، و جدا شدن از خدا یعنی جدا شدن از همه چیز، پشت پا زدن به سرنوشت. ان هذا صراطی مستقیما مشارون الیه. این هذا چیه؟ دعواها سر همینه، مشارون الیه این هذا چی؟ بله، هر کسی میگوید صراط من صراط مستقیم. ابن تیمیه یکی از مؤلفاتش یک جزوه کوچکی هست، عنوان این تألیف همین روایت مشهوری است که رسول خدا فرمودند که امت من بعد از من 72 فرقه میشن. روایات مختلفی است، تو برخی از روایاتش هست که بنی اسرائیل در رابطه با عیسی 71 فرقه شدن، یک فرقه اونها اهل نجات و بقیه شون گمراه. ستفرق امتی من بعدی 72 فرقه، یکی از این فرق فرقه ناجیه است و بقیه فرقه ناجیه نیستن، اهل آتش هم. ابن تیمیه که معمولاً میدانید روایات رو میاد نقد میکنه، روایت رو پذیرفته، میاد صحیح السنده و روایت درستیست، اما میگوید اون فرقه ناجیه ما هستیم. هر کسی میگه فرقه ناجیه ما هستیم. این که ما بگوییم همه فرق ناجی هستن نیست، چون اگر قرار شد فرزن ما به یک هدف مشخصی حرکت کنیم، یمین و شمال و نقطه مقابل اون هدف ما رو به مقصد نمیرسونه. این خیلی روشنه. تنها اون مسیری ما رو به هدف میرساند که در برابر اون هدف قرار بگیریم، یعنی رو به هدف باشیم و حرکت بکنیم، بلا پشت سر ما، یمین ما، یسار ما، ما رو به هدف نمیرسونه. این خیلی روشنه. پس ما بگوییم که همه این مسیرها حقه، همه این فرق حقن، همه اینها درست میگن و همه درستن، این نیست. ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حالا یک سوالی مطرح هست، آیا اساسا پیغمبر این فرقه ناجیه رو معرفی کرده یا نکرده؟ آیا رسول خدا این صراط مستقیم رو ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، آیا این رو مشخص کرده یا نکرده؟ کسی که با الفبای قرآن مجید و سنت پیامبر و احادیث اهل بیت علیهم صلوات الله آشنا باشه، این حقیقت رو به راحتی بهش میرسه که نمیشه همه اینها حق باشه. خدای متعال در قرآن مجید طاغوت رو قرار داده، فرمود یه عده اتباع طاغوت. ما آیاتی که در قرآن داریم فراوان در این رابطه، کسانی که راه گمراهی رو پیش گرفتن، از کبرایشون تبعیت کردن، روز قیامت به خدا عرض میکنن خدایا ها اولائه اضلونا، اینا ما رو گمراه کردن، اینا ما رو منحرف کردن. این نیست. کسی که دقت بکند در منابع اسلامی که مهمترین منبع کتاب بعدم سنت، این حقیقت رو درک میکند که راه مستقیم یک راه. حالا سوال، آیا این راه مستقیم ترسیم شده توسط رسول خدا یا نشد؟ عرض میکنیم پیغمبر خدا دو تا مسئولیت اساسی بر اساس قرآن مجید داره. مسئولیت اول پیغمبر تبلیغ. در آیه ولایت میخوانیم، تبلیغ ولایت، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. مسئولیت تبلیغ. چه بسا از برخی از آیات کریمه قرآن انحصار مسئولیت در تبلیغ استفاده می شود، و ما علی الرسول الا البلاغ. اما طبیعی است که این حصر حصر اضافی است، حصر حقیقی نیست، چون در جای دیگر آیه 42 از سوره مبارکه نحل خدای متعال یک مسئولیت دیگری برای پیامبر بیان کرده، می‌فرماید ما ذکر رو بر تو فرو فرستادیم لتبین للناس ما نزل الیهم، لتبین للناس، بیان کنی برای مردم ما نزل الیهم. سوال این هست که آیا پیامبر امر تبلیغ رو انجام داده کاملا یا نه؟ آیا پیامبر امر تبیین رو، تبیین ما نزل الیهم رو انجام داده یا نه؟ هیچ مسلمانی به عنوان یک مسلمانی که خدا و پیامبر و قرآن رو پذیرفته است نمیتواند بگوید رسول خدا این کار رو انجام نداده یا در انجام این مأموریت سستی کرده العیاذ بالله و درست انجام نگرفته. هم به شهادت مطالبی که در اختیار ما داریم از تاریخ و هم فرمایشات خود رسول خدا مسائل خوب تبیین شده. این حدیث مشهور رو عزیزان حتما ملاحظه کردن، فرمود رسول خدا من راه رو کالمحجت البیضا، این محجت البیضا در فرمایشات پیامبر آمده که مرحوم فیض رحمت الله علیه هم اسم این کتاب اخلاقیش رو محجت البیضا گذاشته، راه رو اینطور شفاف برای شما قرار دادم، یا در فرمایشات پیامبر و امیرالمومنین سلام الله علیه هر دو هست. اگر راه شفاف و روشن باشد انسان گرفتار انحراف نمی شود اصلا. پس چرا یه عده‌ای دچار انحراف شدن؟ آیا راه روشن نبود یا عوامل دیگری تأثیر داشت در انحراف اونها؟ راه روشن بود. خطرات رو هم رسول خدا کاملا تنبیه کرده بودن و تذکر داده بود. طبری در این تاریخش نقل می کند از یکی از خادمین رسول خدا به نام ابو مویهبه، می گوید قبل از بیماری پیامبر، پیامبر فرستاد دنبال من، رفتم خدمتشون، یه عده‌ای از اصحابم بودن، حرکت کردیم آمدیم کنار قبرستان بقیع، حضرت ایستادن سلام کردن به مردگان، بعد فرمودن مرگ گوارای شما باشد، ان الفتن قد اقبلت كقطع الليل المظلم يتبع آخرها اولها والآخرة شر من الاولى. فتنه ها همانند قطعه شب ظلمانی رویاور است و فتنه آخرین از فتنه اولین تبعیت می کند و پیروی، و فتنه آخرین بدتر از فتنه اولین هست. این سخنان رو پیامبر فرمود. یکی از همسران رسول خدا می گوید که پیامبر در حجره من استراحت کرده بود، قبل از ظهر از خواب برخاستن، دیدم چهره رسول خدا گل انداخته، چهره قرمز شده، و چند بار فرمودن که این تعبیر رو لا اله الا الله یا سبحان الله، گفتم چیه یا رسول الله؟ فرمودن که ویل للعرب من شر قد اقترب. خطرات رو پیغمبر می دانستن، این طبیعی بود. حالا غیر از این که رسول خدا مجهز به علم غیب بودند و خطرات رو می دانستن، آیا می شود امت رو همچنان سردرگم بگذارند و از میان مردم بروند؟ آیا می شود؟ آیا عقل این رو باور می کنند؟ پیامبر یک انسان عادی نبوده، حتی از نظر مستشرقین هم پیامبر رو یک انسان عادی نمی دانند، اگرچه اونها خب منکر مسئله وحیند، اما یه شخصیتی که توانسته در عصر خودش در اون محیط منحط از نظر عقیده و اخلاق و رفتار یک چنین تحولی رو به وجود بیاورد، شخصی شخص عادی نبوده. اون وقت می شود پیامبر نسبت به آینده هیچ اظهار نظری نکند و برای اینکه راه درست و راه مستقیم رو مردم تشخیص بدهند در اون راه مستقیم قرار بگیره، و الا خب نقض غرض است. غرض این بوده که مردم هدایت بشن. و از اون طرف پیغمبر خدا پیغمبر رحمته، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیامبر رحمت چگونه می شود بیاید دین رو بیاورد، مردم رو از عبادت اوثان و اصنام باز دارد، در این راه مبارزه کند، عزیزانش رو از دست بدهد در همون عصر خودش، و اما راه رو برای مردم مشخص نکند. و امامت یک امر کوچکی نیست، امامت امری است که استمرارش باعث بقای دین پیامبر می شود. این نکاتی بود که من مقدمتاً خواستم عرض بکنم که نمی شود یا بایستی بگوییم در مسئله تبلیغ و تبیین رسول خدا خدایی ناکرده کوتاهی انجام داده، که این نمیشه. خدای متعال کسی رو برگزیده و کسی رو انتخاب کرده که همه جهات کمال داره جمع بوده، به شهادت قرآن مجید. قرآن مجید در رابطه با مسائل عقیدتی اینطوری پیغمبر رو معرفی میکنه: قل هذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. این تو مسائل عقیدتی. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربی و المؤمنون. آمن الرسول تعبیر آمنه داره. در مسائل اخلاقی انک لعلی خلق عظیم. در مسائل رفتاری لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. یعنی یه پیامبری رو قرآن معرفی میکند که همه جنبه های ارزشی در وجود او هست. وقت این انسان مردم رو همینطور برای این هدف هم آمده که مردم رو در صراط هدایت قرار بده، در صراط مستقیم قرار بدهد، و به مردم میگوید بگویید اهدنا الصراط المستقیم، بر مردم میخواند ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اینها رو برای مردم بیان کرده، اما خود او این صراط مستقیم رو تبیین نکرده که این صراط مستقیم چیه و اون چه راهی است. خب طبیعی است راه خدا راه مکانی نیست که انسان برود. البته ممکنه بعضی از مصادیقش مکانی باشه، مثل اینکه انسان به حج میرود در یه مسیری باید حرکت بکنه که به حج برسه، یا به مسجد میرود در یه مسیری بایستی حرکت کند که به مسجد میرسه، اما این راه راهی است که انبیا رفتن و اولیا رفتن، اوصیا رفتن. اون راه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المسیر. ایمان به اون چه که انزل الله علی انبیائه و بر خاتم النبیین وجود مقدس پیامبر، اینها رو انسان بپذیرد، ایمان به کتب، ایمان به ملائکه، بعد هم اطاعت کنه. این طریق مستقیم رو آیا پیامبر خدا بیان کرده یا نه؟ ما عرض میکنیم بیان کرده. کجا بیان کرده؟ قدیر. البته قدیر یکی از اونهاست و مهمتر از همه اونهاست، چون در اون جمعیتی که پیامبر امیرالمومنین سلام الله علیه رو معرفی کردن، یک چنین جمعیتی که از 70,000 نفر تا 124,000 نفر شرکت کنندگان در حج حجۃ الوداع رو بیان کردن، خب یک چنین اجتماعی نبوده و در یک چنین اجتماعی اون هم 70 روز قبل از رحلتشون امیرالمومنین سلام الله علیه رو به مردم معرفی کرد. ولیکن بسنده نکردن به حدیث قدیر، حدیث منزلت که هم در بخاری و هم در مسلم در غزوه تبوک پیامبر با صراحت مسئله تمام منزلت امیرالمؤمنین رو مشخص کردن. تمام منزلت رو اونهایی که اهل دقتن، عزیزان و سرورانی که حضور دارید در جلسه و میدانید وقتی نبوت استثناء شد یعنی سایر منزلت ها برای امیرالمؤمنین هست. انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. خب اگر چیز دیگر هم قرار بود پیامبر استثناء میکردن، پس تمام منزلت مال امیرالمؤمنینه. و کسی نگوید که خب پیغمبر در یک شرایط خاصی، اونم در نبودشون و خلایشون در مدینه، امیرالمؤمنین رو نصب کردن و این مخصوص همون جاست. نه، حدیث منزلت رو دو جای دیگر هم پیغمبر خدا فرمودن، یعنی اختصاص به مسئله تبوک نداره. و همینطور حدیث ثقلین که اخیراً دیدم بعضی از بزرگان در رابطه با حدیث ثقلین خوب نوشتن. حدیث ثقلین درش عصمت هست، حدیث ثقلین درش خلافت هست، حدیث ثقلین درش استمرار امامت هست، همه چیز در حدیث ثقلین هست. حدیث ثقلین راه رو مشخص کرده، حدیث سفینه راه رو مشخص کرده. مثل اهل بیتی که سفینت نو من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، راه رو مشخص کرده. پیامبر راه رو مشخص کردن و مشخص فرمودن که چه راهی رو بایستی پیمود. خب عناد هو فرع من جهد یوم القدیری، عناد نگذاشت. البته یه عده ای عنادن، یه عده ای هم به خاطر نفهمیدگی، نادانی، حالا اسمشو فراموشی هم بگذاریم، به هر حال این پیامدهایی که به دنبال قدیر رخ داد، یک پیامد اول این بود که مردم رو منحرف کردن، مردم رو از مسیر اصلی منحرف کردن و این انحراف همینطور ادامه پیدا کرد. و دیگر ظلمی که به اهل بیت علیهم صلوات الله شد که تعبیر حضرت سجاد علیه السلام کنار دروازه مدینه هنگام بازگشت از سفر کربلا فرمودن که اگر رسول خدا دستور داده بود در عوض محبت نسبت به ما اهل بیتش ظلم کنید، بیش از این مقدار ظلم نمی کردید. دیگر اون جسارت ها و اهانت هایی که به بیت حضرت صدیقه طاهره و خود حضرت زهرا سلام الله علیها شد و خود امیرالمومنین سلام الله علیه، بعد به دنبال او امام حسن سلام الله علیه و همینطور شهادت ابی عبدالله و دیگر ائمه تا امروز که ما در عصر غیبت هستیم، اینها تمام پیامدهایی است که مربوط به جهد یوم قدیره و انکار یوم قدیر این آثار رو داشته که برخی از ادبا و شعرا این مسائل رو در قالب نظم عربی و فارسی هم ریختند و در قالب نظم هم این رو بیان کردن. عرض می شود که سید حیدر حلی در اون اشعارش میگوید الیوم جردت سقیفت و سیفها فقد بهی رأس الحسین قطیعا اليوم من اسقاط فاطمه محسنا سقط الحسین عن الجواد سریعا و اليوم من هو عن اسامه تخلفت سارو الى حرب الحسین جمیعا. در اشعار فارسی هم آمده، در اشعار عربی هم اینها رو در قالب نظم عربی و فارسی ریختن. ان الحسین اصیب فی یوم السقیفه هست و در اشعار فارسی هم من دیدم اخیراً بعضی از شعرهای فارسی زبانم میگوین آنچه بر آل علی در کربلا یک سر گذشت در سقیفه اتفاق افتاد عاشورا نبود. این مسائل در اونجا رخ داد. به هر حال اینها پیامدهای سقیفه بوده. ما بایستی بیش از این تلاش کنیم. یکی از بزرگان می‌فرمودند که ما اگر قدیر را همانند عاشورا اینطور بزرگ داشت نسبت به قدیر داشتیم این اتفاقات نمی‌افتاد. ما عاشورا رو حفظ کردیم اما قدیر رو اون گونه که بایستی حفظ کنیم حفظ نکردیم. یک پیامبر در میان یک اجتماع 120,000 نفری امیرالمومنین سلام الله علیه رو معرفی کنه، اونم با این خصوصیات، با این مقدمه و مؤخره که هم مقدمه و هم مؤخره قرینه قطعیست. و الا این مسائل، این زمزمه ها که مولا چند تا معنای دیگه داره، اینا بعدها پیدا شده. بعد از آنی که سقیفه ای اتفاق افتاد و اون مسائل رخ داد، آمدن دخل و تصرف کردن، گفتن مولا معانی دیگری هم داره. ولی با اون مقدمات و مؤخراتی که پیامبر در قدیر بیان فرمود هیچ جای شبهه و ریبی برای اشخاص باقی نماند. میگویند الشاهد یرا مالا یرا الغائب، الشاهد یرا مالا یرا الغائب. حسان ابن ثابت از مولا امام فهمید که در اون جمع حضور داشت، لذا گفت اجازه میدید یا رسول الله من این مطلب رو در قالب نظم بریزم. پیغمبر اجازه داد، اون اشعار رو همونجا خدمت پیامبر خوند و رسول خدا دعای با شرط در حقش کرد. ینادیهم یوم الغدین نبیهم بخم و اسمع بالنبی منادیا فقال فمن مولاکم و ولیکم و قالوا ولن یبدو هناک التعادیا الهک مولانا و انت ولینا فلن تجدن منا لک اليوم آسیا فقال له قم یا علی فإننی رضیتو که من بعدی اماما و هادیا. او امام میفهمه، اما بعدها میان ایراد و اعتراض میکنن به اینکه نه مولا معانی دیگری هم داره. حالا قرائن پیش و بعدی که رسول خدا فرمودن و همه دلالت میکند به وضوح بر مسئله امامت، اینها بماند. مرقوم فرمودن که زمان پرسش و پاسخ است، من آماده هستم برای سوالهایی که عزیزان مطرح میکنن، در حدی که وقت اجازه میدهد من جوابگوی اون سوالها خواهم بود.